بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب تلبیهات صفحه 64 سطر 11 و هذا العاشر لکثرت المعاونات و الموجبات لاستعدادات المختلفه یک سر فیضه. این خط رو احتمالا در جلسه قبل خوندن، ولی چون درست یادم نیست تکرارش میکنم. بحثمون در ترتیب وجود بود و چنین گفتیم که اولین موجود در عالم امکان یک موجودی است که بسیط باشد و واحد، و چنین موجودی فقط عقله. بنابراین اولین صادر میشه عقل، بعد اون وقت نفس و بعد ماده. بعد رسیدیم به اینجا که خداوند طبق قاعده الواحد یک موجود رو مباشرتاً و بدون واسطه ایجاد میکنه. اون یه موجود هم باید واحد باشه، ولی اگه متعدد بشه لازمیت از خداوند واحد متعدد صادر بشه و این با قاعده الواحد سازگار نیست. پس خداوند هم یک وجود رو صادر میکنه که اون وجود عقل اوله. پس عقل اول هم میشه بسیط. بعد عقل اول هم چون بسیطه و اگه بخواد موجودی رو صادر کنه، او هم باید واحد رو صادر کنه و بسیط رو صادر کنه. پس عقل دوم هم میشه بسیط، عقل سوم هم بسیط، دهم هم بسیط. همینطور بسیط ها میان، هیچ وقت نوبت به جسمی که مرکب از ماده و صورته نمیرسه. این اشکال شد. جواب دادیم که در عقل اول تکثر هست، اگرچه خداوند واحد رو جعل کرده، ولی خود این واحد طوریست که چند جور تعقل داره، نه که عقل تعقل میکنه دیگه. و این چند جور تعقل باعث میشه که حسیات مختلفه پیدا کنه. وقتی حسیات مختلف پیدا کرد میتونه آثار مختلف داشته باشه. بنابراین سه چیزو همین عقل اول خلق میکنه به اذن الله: یکی عقل دوم، یکی نفس فلک اول، یکی جرم فلک اول. به همین ترتیب آمدیم، پیش آمدیم، با قول بعدیرم گفتیم این چنینه. یعنی عقل مثلا دومم باز داره سه حیثه و باز میتونه عقل سه و جرم فلک دوم و نفس فلک دوم بیافرینه. ادامه داشت تا رسید به فلک نهم که پایین ترین فلکه. از این طرف حساب کنیم فلک اوله، از اون طرف حساب کنیم فلک نهم، یعنی فلک قمر. اینم باز به وسیله عقل نهم آفریده شد، جرمش و اینها. و عقل دهم هم آفریده شد، عقل نهم، عقل دهم آفرید و جرم فلک قمر و نفس فلک قمر رو دیگه. خب نه تا عقل درست شد، عقل دهم هم که به وجود آمد، دیگه فلکی نداشتیم. چون فلک نداشتیم دیگه عقل را ادامه ندادیم. گفتیم که عقل دهم مدبر عالم کون فساد، یعنی هم عالم ما میشه، عالم عناصر، که دیگه افلاک نه تا عقل برشون بود که هر کدوم مدبر فلکی بودند و کل عالم کون فساد هم عقل دهم برشون. و اینم اضافه کردیم که ما حداقل 10 تا عقل قائلیم، ممکن عقول بیشتری داشته باشیم. میخوام بگیم این 10 تا حتما باید باشن. حالا اضافه بر این هم باشه احتمالش هست. البته شیخ اشراق معتقده که عقول بی‌نهایتند، به 10 تا اکتفا نمی‌کنه و شا به 10 تا اکتفا کردن. رسیدیم به عقل دهم. عقل دهم حسیت‌های زیادی درش هست و عواملی که باعث پیدایش استعداد مادیات می شوند در عقل دهم زیادند. چون این استعداده رو از بالا ما میگیریم، همونطور که صورت که مستعد لحه از بالا به ما داده میشه، اصل استعدادم از بالا میاد. یعنی این عقول افلاک رو به حرکت وضعی حرکت میدن، شبان روز درست میشه، سال و ماه درست میشه. خب خیلی استعداد تو همین زمان ها به وجود میاد، خود زمان اثر داره. یه استعدادی در تابستون میاد، یه استعدادی در زمستون میاد و امثال ذلک. این استعدادا با هم تلفیق میشن، اشیایی ساخته میشن. پس تمام اشیایی که در بیرون هستند که در جهان مادن، همه باید با استعداد قبلی آفریده بشن. استعداد قبلی رو همین عقل فعال میده. موجبات این استعداد در عقل فعال هست، یعنی عوامل استعداد در عقل فعال هست. پس عقل فعال مجمع کثرات زیادی است. چون چنین است میتواند این جهان ماده رو اداره کند. پس تا عقل نهم توجه کردید که اداره افلاک به اونها واگذار شده بود. عقل دهم این چنین نیست. عقل دهم فلکی رو اداره نمی کنه، عالم کنفسات و عالم عناصر اداره می کنه که عالم استعداداته. اخ موجبات استعدادات رو، یعنی عوامل استعداد رو، عقل دهم داره و همین جد میتونه استعدادهای مختلف ایجاد کنه و موجودات مختلف رو بیافرینه و اونها رو اداره کنه.
عقل دهم دیگه جرم و نفس نداره؟
بله؟
عقل دهم دیگه جرم و نفس نداره؟
هیچ کدام از اون عقل جرم و نفس نداشتن. جرم و نفس رو در فلک ایجاد میکردن. عقل دهم هم جرم و نفس نداره، ولی جرم عالم ماده رو با صبر عالم ماده رو چیز میکنه، حفاظه میکنه. کارش خیلی بیشتر از اونهای دیگه هست. خب این خط رو احتمال میدن دیروز خونده باشه، ولی دوباره بازم میخونم. و هازل آشر، صفحه 64، این سطح 11 هم. هازل آشر یعنی نقل دهم. چون معاونات زیادی درش هست. معاونات اونایی هستن که فاعل رو کمک میکنن برای ایجاد فعل. خب عقل فعالم این معاونات رو داره. معاونات رو ما در یه جایی بشون این معدات، اونهایی که آماده میکنن فاعل رو برای اینکه فیضش رو صادر کنن، یا آماده میکنن قابل رو برای اینکه فیض رو بگیره. اینها رو میگن علل معده، اینا رو میگن معاون، که معاون فاعلند یا معاون قابلند. در عقل این معاونات زیاده. استعداداتم، موجبات استعدادم زیاده، یعنی عوامل استعداد. وقت این عقل با توجه به این کسراتی که درش هست استعدادهای مختلف ایجاد میکنه، بعد موجودات مختلفی که هر کدوم با استعدادی مرتبطن اونا رو ایجاد میکنه. هازل آشر یعنی این عقل دهم، به خاطر اینکه معاونات زیاد داره، موجبات استعدادات مختلف را هم دارد، یک سر فیض و فیض زیاده، یعنی خیلی را اداره میکنه و به خیلی ها فیض میرسونه. خب این بحثمون شد. والفاعل به جهت واحده، نفس ما رو دقت کنید، نفس ما فاعله، ولی به جهت واحد فاعل نیست، حیثیت مختلف داره. گاهی با این حیثیت فاعل میشه، گاهی با حیثیت دوم، گاهی با حیثیت سوم. به یک جهت فاعل نیست، به جهات مختلف فاعله. یعنی یک بار میخواد ادراک کنه، قوای ادراکی رو به کار میگیره. یک بار میخواد حرکت کنه، قوای تحریکی رو به کار میگیره. همونطور که ملاحظه میکنید با حیثیات مختلف کار میکنه. اما خداوند فاعل است به جهت واحده، یعنی فاعل است با یک حیثیت که حیثیت ذاتشه. عقول فاعلن با یک حیثیت. این موجوداتی که حیثیتهای متعدد ندارن فاعلن به جهت واحده، یعنی با یک حیث کار میکنه، نه با حیثیات مختلف. اگر چنینه پس یک کار انجام میده، نه بیشتر. والفاعل به جهت واحده، خب اینو میخواد اینو بگه. فاعل به جهت واحد یک کار بیشتر نمیتونه انجام بده، ولی اگر قوابل متعددی در مقابلش باشن، به اعتبار هر قابلی میتواند، به اعتبار هر قابلی میتواند فعلی انجام دهد. خداوند ابتدا میگیم خداوند فعل متعدد انجام نمیده چون فاعل واحده یا فاعل به جهت واحده است. نمیتونیم بگیم در مقابل خدا قوابل متعددی وجود دارن و هر قابلی فعلی رو طلب میکند پس خدا فعلهای متعدد انجام میده، چون خدا میخواد تازه عالم خلق کنه، در مقابلش قابلی نیست که بخواد به قابلها فیض بده. ولی موجودات مثل عقل دهم در مقابلش قوابل هست، وقت میتونه به هر قابلی نسبت به هر قابلی فعل خاص داشته باشه. پس افعال عقل دهم یا موجوداتی که مثل عقل دهم فاعل به جهت واحده هستن ولی قوابل متعدد در مقابلشون هست، اینا میتونن کارهای متعدد انجام بدن. بعد میگه مثال میزنه به نور خورشید. نور خورشید بیش از یه فعل نداره، به اونی که روشن میکنه این قسمتو. ولی اگر این نور واحد خود با شیشه های رنگی مختلف این طرف شیشه ها نگاه بکنیم، ببینید که نورهای رنگی مختلف ساخته، همون نور واحد این همه نورهای رنگی ساخته. چرا؟ چون قوابل متعدد بودن، والا خود نور خورشید به خاطر وحدتی که دارد نمیتواند کارهای متعدد انجام دهد. روشن مطلب. والفاعل به جهت واحده جایز است که کارهای مختلف انجام بدهد. یفعل مختلفات، یعنی کارهای مختلف انجام بده، لاختلاف القوابل، چون قوابلش مختلفه ولو فاعل واحده، ولی چون قوابل مختلفن اشکالی نداره که از این فاعل واحد در اون قوابل مختلف کارهای مختلف حاصل شود. و تبر به شعاع شمس، آزمایش کن، و تبر یعنی امتحان کن، آزمایش کن، به شعاع شمسی که باقی می شود بر شیشه های مختلفت اللون. تو ملاحظه می کنید یه فعل داره این خورشید، ولی وقتی نگاه میکنیم این چندین فعل شده. چرا؟ چون قابل های مختلف داشته. والعقل لا یتغیر اصلا، این والفعل به جهت واحده گفت درسته که عقل فعال که عقل دهم خصوصیت واحده دارد، ولی قوابلی که در عالم عنصرن در مقابلش هستن و اینها مختلفن، او میتواند به تعداد این قوابل کار کند. اینو گفتیم. حالا آیا میشود که همین عقل که داره کار میکنه تغییرن بکنه؟ که تمام متغیراتم به عهده همین عقل بذاریم؟ میفهمد نه، عقل ممکن نیست تغییر کنه. چرا؟ چون اگر این تغییر کند، یعنی عقل تغییر کند، به خاطر اینکه مستند به خداست، حالا یا با واسطه یا بی واسطه، لازم است خدا تغییر کند و تغییر در خداوند باطله، پس تغییر در عقلم باطله. بنابراین عقول تغییر نمی کند. اگر تغییر نمی کند پس چگونه فیض به این متغیرها می رسونند؟ ایشون میفرماید فیض ثابت میرسونن، یعنی فیضی میرسونن که باعث تغییر خودشون نمیشه. به تعبیر بهتر، موجودات مادی که قوابل مختلفن، قابلهای مختلفن، از حرکت سماوی فیض گرفتند، حرکت سماوی در اونها اثر گذاشتند، خورشیده، تابیده، زمین رو بارور کرده به طوری که این بذر تو زمین میتونه درخت بشه، یا تابیده این حیوان حفظ کرده تا نطفش باعث پیدایش بعدی بشه. خب ملاحظه میکنید که حرکات افلاک تأثیر میذارن در زمین، تأثیر میذارن در حرکات سماویه و باعث میشن که استعدادهای مختلف درست بشه. بعد شیخ اشتان میفهمد که از عقل که حرکت ندارد چی صادر میشه؟ جواب میده که اون چیزهایی که با حرکت سماوی حاصل نشد به کمک عقل حاصل میشه، اون تا واحد، یعنی اون چیزی که از عقل صادر میشه واحده. خب از اینطور شد عقل فعال که عقل دهمه چون قوابل مختلف در مقابلش هستن کارهای مختلف انجام میده.
قوابل
مقداری قبلا بودن، مقداری از طریق خداوند خلق شدن، خدا با واسطه خلق کرده، با واسطه خود همین عقل دوم یا واسطه عقول قبلی خلق کرده و با واسطه عیبی نداره، چون واسطه میاد، خدا هم میاد، دویت درست میشه. وقتی اینا میتونن میشه که یه جسمی که دوتا عضو داره صادر بشه. خدا چون واحده ممکن نیست متعدد صادر کنه، ولی وقتی خدا هم باشه، ملک هم باشه، خدا به توسط ملک میخواد کار کنه، وقت میشه که چند تا کار انجام بشه. پس خداوند به توسط همین عقل دهم ماده رو قوابل رو میافرینه، بعد عقل دهم میگه که تو هم اداره کن بعد از این، حالا که قوابل آمدن تو اداره کن.
قوابل به خاطر تعدد حسیات تعقلی عقل دهم
نه، قوابل حالا به هر چه هر قوابل درست میشه. بعد از این که قوابل درست شد، عقل میتونه کارهایش رو متعدد کنه به اعتبار تعدد قوابل. قبل از این که قوابل موجود بشن، خدا به توسط عقل دهم یا عقلهای قبلی قوابل رو میافرینه. هیچ وقت عقل دهم بیکار نمیشه. والعقل لا يتغير اصلا از يتسلسل تغيره، یعنی اگر تغییر پیدا کند تغییرش ادامه پیدا میکنه تا برسه به تغییر واجب الوجود. به تغییر واجب الوجود محاله. پس تغییر عقل که مستلزم تغییر واجب الوجود خواهد شد محاله. خب پس عقل چیکار میکنه؟ این متغیرات و وحده نداره، چیکار میکنه؟ ولی یحصل منه از این عقل ما لم یحصل للقوابل المختلفه، برای قوابل حاصل می شود چیزی که قبلا حاصل نشده بود. قوابل رو متصف می کنه برای مختلفت و استعداد، یعنی قوابلی که استعدادهای مختلف دارن چیزهایی از عقل دریافت می کنن که این چیزها غیر از اونیست که این قوابل از حرکات سماوی دریافت کرده. عبارت به حرکات سماوی متعلق به لم یحصله. حاصل می شود برای عقل آنچه که حاصل نشده برای این قوابل مختلفات الاستعداد به حرکت سماوی، یعنی با حرکت سماوی حاصل نشده. حالا به حرکت خارج از سماییه یا نه به حرکت، به خود فایل های دیگه کار داریم که بینیم فایل های دیگه میشه این متعدد بیافرینه. البته بس در فایل های دیگه نیست، بس در همین عقله که اون چه که این اشیاء قابله از حرکات سماییه تحصیل نکردن اون رو این عقل بشون میده. پس حرکات سماییه به این متغیرات افاضه میکنن، فیض الهی به اینا میرسونن. علاوه بر این این عقل دهم که میخواد کار کنه چیزهایی رو به این موجودات میده که حرکات سماوی در اختیارشون نذاشته. ولی یحصل از این عقل آنچه که برای قوابل مختلفات الاستعداد به وسیله حرکت سمایی حاصل نشد. لم یحصل به وسیله حرکت سمایی. آنچه برای این قوابل به توسط حرکت سمایی نیمد اون عقل اونها رو به این موجودات میده. عقل جابره، یعنی جبران میکنه نقص رو.
مثالی برش وجود داره که مثلا چه قوابلی هستن که حرکات سماوی اونا رو فعلیت میبخشه، چه قوابلی هستن که مثلا عقل دهم فعلیت میبخشه.
همه ما قوابلی هستیم که حرکات سماوی رو اثر میشه. درختان، حیوانات، نباتات، انسان، همه ما در تحت افاضه عقلی. پس در همه ما اثر میذاره، حرکات سماوی اثر میذاره. اگر چیزی واقعی مونده احوال میده، اصلا چی واقعی مونده؟ صورت عقلیه. صورت عقلیه رو حرکت سماوی ما نمیتونه، این افتاد به ما بده، بزنوش معلم عقلیه ما. سؤال فلمه لایست رو انواجه به وجود کذا. دقیق شدیم، ما اجازه دیدیم که از عقل دهم متغیراتی صادر بشن، کسراتی صادر بشن، منتجه رو توجیه کردیم، گفتیم عقل دهم با کمک اون معاونات و موجبات استعداد این قوابل رو به این قوابل فیض میده. یه چیز اگه باقی موند عقل جمعه میکنه. این بر حرکات سمویی هرچی از مطلق به لبی حسوله. سؤال خب اون من خونده بودم دوباره برگیشن اول. سائل میپرسه که چه میشود که این کاری رو که عقل داره انجام میده بگه خدا انجام میده؟ عقل داره جسم تولید میکنه، جسم تدبیر میکنه، همین عالم جسمانی رو داره درست میکنه، متغیرات داره به وجود میاره، چه بگید همه این کار رو خود خدا میکنه؟ چرا عقل واسطه میکنه؟ این سائل سائله که میگه سلیمه لایستور هم باشه به وجود کزم. چرا اینی که الان از شما از عقل دارید سادش میکنید، چرا از واجب الوجود ساده نمیکنید؟ جواب میده. جواب دقیق این دوتا جوابه. یکی با اما ما یفرد شروع میشه، یکی هم در خط در صفحه 65 این صفحه بعد صفحه سوم شروع میشه. ثم اذا از طرف الماده از اونجا شروع میشه. جواب اول اینه که شما گفتید از خدای متغیرات صادر میشه. متغیرات یعنی اجسام متحرکه. خب ما سوال میکنیم از شما، الان ببینید جایگاه اجسام جایگاه سومه، اول مجردات صادر میشه، بعد موجودات مثالی، بعد اجسام. این نظر اشراقه. نظر مشهور اینه که اول مجردات صادر میشن، بعد افلاک، بعد این اجسام مرحله سومه. بنابراین هر دو قول، اول مجردات یعنی قوله، سوم اجسامه، دوم مثل شیخ اشراق به صدرا میگن عالم مثاله، مشا میگن عالم افلاک. با ترتیب هم اینطوره، اول عقله، بعد افلاکه. حالا قول صدر دیگه مطرح نمی کنم، اول عقله، بعد افلاکه، بعد اجسام. آیا خداوندی که میخواد جسم رو خلق کند، یعنی متغیرات، چون سائل از ما پرسید چرا خدا متغیرات خلق نمی کنه، متغیرات یعنی جسم. خب اگر خدا بخواد جسم رو خلق کنه دو حالت داره، یا جسم رو خلق میکنه بعدن عقل و اینا رو میافرینه خلاف اون نظمی که الان هست، یا نتر همین نظم میافرینه، اول عقل رو میافرینه بعد فلک رو آخر سر جسم. کدوم یکی از این دو سه اتفاق میفته؟ هر کدوم بگید اشکال میکنه. اگر بگید خداوند اول جسم رو میافرینه قبل از اینکه عقل و فلک رو آفریده باشه، یعنی اگه بگید خداوند این ترکیب موجود رو رعایت میکنه، اگه اینطور بگید، میگیم مگر اجسام با کمک حرکات آفریده نمیشه؟ مگر در زمان آفریده نمیشه؟ چرا؟ همین هست. پس وقتی هنوز فلکی آفریده نشده و حرکتی شروع نشده، چطور شما جسم رو میگید آفریده میشه؟ جسم آفرینشش متوقع بر حرکته، باید قبلا ماده باشه استعداد هم کنه که این جسم آفریده بشه. جسم حادثه و حادث باید قبلا ماده داشته باشه، قبلا استعداد داشته باشه. بالاخره حالا اینا نباشه، جسم تو عالم حرکت داره خلق میشه. هنوز افلاک نیامده باشن عالم حرکاتی نیست، چطور جسم داره خلق میشه؟ اگر خداوند جسم اول بیافرینه تغییر در خودش لازم میاد. چرا؟ چون حرکتی که در بیرون نیست، قرار شد حرکت در بیرون نباشه، چون هنوز افلاک آفریده نشده. اگر حرکت در بیرون نیست، خدا باید حرکت بیافرینه، و خدا حرکت بیافرینه خودش متعریف میشه. پس این شده نیست، بلکه خداوند از اول لازم است که مجرد بیافرینه، جسم رو مباشرتاً نمیشه آفرید. این در صورتی بود که ترتیب رعایت نشه، یعنی اول بخواد جسم آفریده بشه، اول عقل آفریده نشده باشه، افلاک هم آفریده نشده باشن، قهرن حرکتی شروع نشده باشه ولی جسم شروع بشه، با اینکه جسم احتیاج به حرکت داره. همین لازمش اینه که خدا حرکتش بده مباشرتن، خدا حرکت بده مباشرتن، باید خودش حرکت کنه، فاعل میشه متحرک. این غلط. این یه فرض. فرض بعدی رو وقتی رستم عرض میکنه، فرض بعدی اینه که به همین ترتیبی که الان در نفس الامر هست، خداوند جسم رو بیافرینه، یعنی اول عقل آفریده بشه بعد فلک، آخر سرش جسم. اونو هنوز نرسید، وقتی برسن اشکال رو نمیکن. جوابون اما ما یفرز عند اقتضاء جمیع الوجود، اونی که داره فرض میشه وقتی ما بگیم خداوند اقتضاء میکند همه وجود را، اونی که داره فرض میشه لا امکان لفرض حرکت و استعداد مادته. فرض این بود که عقل آفریده نشه، افلاک هم که منشأ حرکت و پیدایش استعداد آفریده نشه. خب اجسام که احتیاج به حرکت دارند، احتیاج به استعداد دارند، چطوری آفریده میشه؟ لا امکان لفرض حرکت و استعداد مادت فلا یستر عنه، یعنی از خداوند الا واحدون، باید واحد صادر بشه که همون عقله، و یکون ازلی هن و اونم باید ازلی باشه، حادث نباشه. و الا یعنی اینی که الان شما دارید فرض میکنید که واحد آفریده نشه، ازلی آفریده نشه، یه امر حادثی یعنی جسم آفریده بشه، یوجب تغییر، تغییر در ذات خدا را پیدا میکنید. چرا؟ از لیس مما یتغیر این ازن الا الفاعل، زیرا در این هنگام تغییر حاصل نمیشه جز برای فاعل، فاعل باید حرکت کند، تغییر کند تا اون جسمم که در احتیاج به تغییر دارد ایجاد بشه و یا حرکت کنه. پس این فرض باطل شد. فرض بعدی و بعد حاضر ترتیب، یعنی اگر بگید که جسم بعد از این ترتیب آفریده میشه، یعنی اول عقل بعد فلک بعد جسم، که جسم بعد از ترتیب عقل و فلک آفریده میشه، وقت جواب اینه که شما گفتید جسم خدا میافرینه، عقل اول هم که مجرد خدا آفریده، لازم نیست خدا دو چیز رو ساده شده باشه، یکی عقل اول که مجرده، یکی هم جسم که مدیده، و ساده شدن دو چیز از خدا مخالف است با قاعده الواحد. و بعد حاضر ترتیب این حسل انه شیعون آخر فی المبال، حاضر ترتیب یعنی بعد از اینکه فلک، بعد از اینکه عقل و فلک آفریده شدن، حاصل شود انه، یعنی از خداوند شیع دیگری در مباد که همون جسمی. اگه این باشه اشکالش اینه، اگر این فرض رو بگید اشکالش اینه که فینقسم، از اینجا اشکالش رو میکنه، فینقسم فعل خداوند به دو چیز، یکی ما منشنی یعنی یکون فی الماده، دوم و الا ما منشنی یعنی لا یکون فی الماده. که این دومی که لا یکون فی الماده معلول اول است. خب لازمش میاد، لازم میاد که خدا من دوتا فعل داشته باشه. فیتکسر تعالی انصار، فیتکسر، فیتکسر یعنی خداوند متکثر میشه. چرا؟ چون داره متکثر رو میآفرینه، و متکثر اگه بخواد آفریننده باشه بعد خودش هم بله، اگر متکثر رو بخواد بیافرینه بعد خودش هم متکثر بشه. چنانچه گفته اشکال اول کم شد. حالا اشکال دوم، شما میگید خداوند در ماده اثر کند یعنی جسم رو بیافرینه. حالا ما کار نداریم، سوال نمی کنیم که قبل از آفرینش افلاک یا بعد از آفرینش افلاک، این سوال نمی کنیم، چون این سوال تو اشکال قبلی رو تموم شد. میگیم که خداوند در ماده اثر میکند، دیگه باید در عقول اثر نکنه، و الا باز لازم یه دو چیز از خدا ساته بشه. در عقول اثر میکنه، پس خدا علت نمیشه برای خود. ولی معلولات دیگر خداوند، حالا هر چی هست، خودشون میگه که عبارت از عقوله. این معلولات عقول و افلاک و نفوس فلکی رو ایجاد میکنه، چون قرار شد که خدا ایجاد نکنه، که خدا اگه بخواد همین ایجاد کنه لازم میاد کثیر از موارد ساته بشه، ولی خدا اول ایجاد نمی کنه، فقط جسم ساته می کنه. عقلیونه از کجا دست میاد؟ از کجا وجود میاد؟ که خدا اگه دوباره بخواد عقلیونه رو درست کنه بازم کثیر از ساته میشه. حال چه اولا عقل ایجاد کنه بعد جسم میشه، برعکس بره خرید کثیر ایجاد میشه. و قاعده الواحد میگه خداوند بی واسطه این دوتا رو خلق نمی کنه. پس باید فقط جسم رو خدا خلق کنه. چرا؟ چون فرض کردیم که جسم رو خلق کنه، اونم بی ترتیب، یعنی قبل از عقل و نفس، قبل از عقل و فلک. شیخ اشتران میگه اگه اینطور باشه یکی از معلولات دیگر خدا، اون باید بهت عقل رو خلق کنه، نفس رو خلق کنه و جرم سماوی رو خلق کنه. بس اینطور میشه، خداوند اجسام متحرکه رو آفرید، یکی از معلولاتش آمد عقل و نفس فلک و جرم فلک رو آفرید. یعنی معلول خدا جسم است، معلول معلول خدا اون چیزای دیگه است. خب معلولی که اون معلول، معلولاتی که اون معلول خدا ساده میکنه شریفترن از جسم. وقت لازم میاد معلول خداوند موجودی که شریفتر از معلول خود خدا ساخته که باشه. معلول خدا میشه جسم، اون نفس و عقل و فلک رو میگیم یه عقل دیگری که حالا اینا معلول خدا سفریه. خب لازمش اینه که عقل و نفس و جرم فلک که امتیازشون بالاتره معلول خدا آفریده باشه، جسم که امتیازش بالاتره خود خدا آفریده باشه. تو این محاله پیداست که محاله ثم ایلا اثر فی الماده. اگر خداوند در ماده اثر بگذاره، یعنی اثر مباشری ماده رو یا به قول خودمون اون صورت موجود در ماده رو خلق کنه، و معلولات هم من العقول، معلولات خدا که عبارت از عقولند، اینا هم شروع کنن به خلق کردن، نه فاعل رو خلق کنن بلکه وجود عقول و نفوس و اجرام فلکیه رو درست کنه. اگه این بشه فسار معلول معلول خدا، اشرف از معلولی بلا واسطه خدا. معلول و معلولی یعنی معلول معلول خدا، اشرف این معلولی بلا واسطه یعنی معلول بلا واسطه خدا. حاضر محال که معلول بلا واسطه خداوند پایین تر باشه از معلول معلول خدا. این محال تموم شد سؤال. پس نمیتونیم بگیم خداوند جرم رو خلق میکنه ابتداء و مباشرتا. بله جسم رو خلق میکنه به توسط بساط فرض. سؤال دیگر میشه سؤال دیگه اینه، سه تا سؤال تو همین یه سؤال هست. چطور عقل به توسط امکان کار میکنه؟ توسط نشون میده که امکان غیر از عقله. چون واسطه باید غیر از اونی باشه که از واسطه استفاده میکنه. حالا عقل میخواد با واسطه امکانش جرم فلک رو ایجاد کنه، میخواد امکان رو واسطه قرار بده. واسطه فاعل عین فاعل نیست، معلومه دیگه. ما اگر مثلا میخوام با وسیله کاری انجام بدیم، اون وسیله از ما جداست و این ما نیست. پس اینجا هم باید امکان که میخواد واسطه قرار بگیره بین عقل و جرم فلک، این امکان باید جدا باشه، جدا از عقل باشه. خب شما الان امکان رو واسطه قرار بگیره، اینجا واسطه قرار بگیره. در بحثای قبل گفتید امکان زائد بر عقل نیست. حالا امکان زائد بر هیچ ممکنی نیست در جمله عقل، امکان زائد بر عقل نیست. پس الان با واسطه قرار دادن امکان، امکان رو عین عقل نکردید، غیر عقل کردید. در جای دیگه گفتید امکان از عقل جدا نیست، نه عین عقل. یه جا میگید عین یکی، یه جا میگید غیره. خب اینا با هم نمیشه، پس شما تناقض هم شدید. شیخ شیخ جواب میگه، جوابش اینه. خوب در کلام من دقت نکردی. شیخ شیخ به این سایل میگه، میگه در کلام من دقت نکردی. من گفتم عقل به توسط امکانی که تعقل میکند جرم فلک رو میافرینه. امکانی که تعقل میکند این که عین عقل نیست. من قبلا گفتم امکان عین عقله، نه تعقل امکان رو گفتم، خود امکان گفتم. الان عقل داره تعقل میکنه امکان رو و با تعقل امکان میخواد مصدر جرم فلک بشه. به تعقل امکان زایده بر عقل. خود امکان ممکنه شما بگید عین وجود ممکنه، ولی تعقلش که این نیست. پس شما دقت در کلام من نکردید که من کلمه تعقل رو به کار بردم. به تعقل میتونه فاعل باشه. نه اشتباه گفتم، تعقل میتونه عین باشه. روشنه مطلب؟ این اشکال اول. اشکال اول این بود، جواب اشکال اول. اشکال اول این بود که شما اینجا امکان رو واسطه قرار میدید، در جایی دیگه امکان رو این قرار دیدی. اگر واسطه است غیره، چطور اینجا میگه غیر جای دیگه میگه اینه؟ ایشون جواب داد که من اونجا که میگفتم امکان اینه، منظورم خود امکان بود. اینجا که میگم امکان واسطه است و نتیجه میده که غیره، اینجا تعقل ماردن تعقل امکانه. تعقل امکان با خود امکان فرق میکنه. سوالو کیف فعل العقل به توسط الامکان، در حالی که قلت در جای خودش که الامکان لایزید فعل اعیان الازات ممکن. تو گفتی در خارج امکان زاده و ذات ممکن نیست، این ذاته. و این طوره چرا الان در اینجا میشه غیر ذاته؟ در اینجا واسطه قلبش میگی تا غیر ذات بشه. خب جوابشو توجه کنید، جواب رو من یه خط جا میدازم، یه خط خورده جا میدازم، دو تا اشکال دیگه تو این خط هست، جدا جدا اشکال رو میخونم، جدا جدا جواب میدم. جواب رو تو اهمال کردی در دو سوال اول قول ما رو. ما مطلبی گفتیم که هم سوال اول تو جواب میدم، سوال دومی تو، و تو اهمال کردی و جواب رو از تو این حرف ما استخراج نکردی. جوابان احمل تفی سوال این اولین، تو در دو سوال اول یه چیزی رو ترک کردی، یه چیزی محمل گذاشتی، بهش توجه نکردی. چی رو احمل کردیم؟ قولنا. احمل تفی سوال این اولین قولنا، این قول ما رو احمل کردی، قول ما رو نتیجه گرفتی. قول ما چی بود؟ ان العقل به توسط ما یعقل من امکانهی، نه به توسط امکانهی، به توسط مایه عقل من امکانهی یفعل و شیعن. یفعل و شیعن یعنی یفعل و جرم قبل، جرم فلک. و امکان در تعقل زاید است. اگر امکان در خارج عین ممکن باشد، امکان در تعقل یه هم زاید. جواب تمام شد. دو تا مقدمه گفتیم جوابا، یکی این که عقل به توسط تعقلی که از امکان دارد کار انجام میدهد، دوم این که این واسطه به توسط تعقل الامکان کار انجام میده و این تعقل الامکان زایده، این ذات نیست. اونی که این ذات امکان دیگه است، امکانیست که در خارج کنار ممکن حاصل میشه. این جواب اول بتانوش. برمیگردم به سوالون که سوال دوم رو بری کنم. سوال دوم اینه که شما میگید از عقل اول یا از عقل به خاطر امکانش این جرم فلک حاصل میشه. خب امکان در همه موجودات امکانی هست، لازمه همه موجودات امکانی به خاطر امکانشون بتونن منشأ جرم فلک باشن. شما میگید این عقل به خاطر داشتن، یعنی به واسطه داشتن این امکان تونسته جرم فلک رو بیافرینه. ما میگیم اگه اینطوره پس هر ممکنی به خاطر داشتن امکانش باید جرم فلک رو بیافرینه. و ایزن اشکال دومه، لاحصل منهو، یعنی از این عقل به خاطر وجود امکان شیئون، شیئون فاعل حصل است، یعنی شیئون یعنی عقل، اگر عقل حاصل شود از این. و ایزن لاحصل من، نه حصل جر، اصلا هیچی شیئون رو بعدش میاره. اگر حاصل شود از این عقل به خاطر وجود امکان شیئون یعنی جرم فلک. اگه اینطور باشه فکان کل ممکنه کذا، همه ممکنات همینطور خواهد بود، یعنی همه ممکنات میشن مصدر شیء، حتی اجسام هم میشه مصدر شیء، چرا اجسام امکان داره؟ جواب میده، بیم سراغ جواب. عقل به خاطر خصوصیت عقلیش به توسط امکان شیء رو انجام میده. آیا این خصوصیت عقلی برای جسم هست؟ مسلم نیست دیگه، پس جسم نمیتونه انجام بده. ولو امکان رو هم جسم دارد، ولی عقل که به خاطر امکانش این کار نکرد، عقل به خاطر این که عقل بود و ممکن بود این کار کرد، یعنی خصوصیت عقلی رو داشت، امکان رو داشت. جسم خصوصیت عقلی رو نداره اگرچه امکان رو داره، پس نمیتونه مصدر جرم بشه. ما گفتیم عقل به خاطر خصوصیت عقلی چون امکان داره یا امکان تعقل میکنه، مثلا این جرم رو میافرینه. شما حالا آمدید میگید هر ممکنی به خاطر داشتن امکان این جرم بیافرینید، ولی خصوصیت عقلی نداشته باشید. اگه با خصوصیت عقلی اعتبار کردیم باید داشته باشه. اگر خصوصیت عقلی داشته باشه جرم هم وجود داشته باشه این نه، اگر خصوصیت عقلی داشته باشه میتونه با امکانش، یعنی با توجه به امکانش جرم رو بیافرینه، ولی اجسامیه که خصوصیت عقلی نداره. و اضافه علی شیء، اگر شیء یعنی مثلا عقل در بحث ما کار انجام دهد به خصوصیتی، یعنی به خاطر عقل بودنش، به خاطر یه خصوصیتی که داره کار انجام بده به توسط امر، اضافه علی شیء، اگر شیء مثل عقل انجام دهد شیئاً بدن میشه فعل رو انجام بده به خاطر خصوصیت اون شیء فاعل، لا یلزم ان یشارکهو ان یشارکهو، نباید مشارک بشود این چنین شیء را، امری که ندارد این خصوصیت را، عدیم و تلکل خصوصیت فیه، امری که این خصوصیت درش نیست اون امر حق نداره بیت فاعل بشه، چون اونی که فاعل بود این خصوصیت عقلی رو داشت. حالا شما رفتید یه چیزی پیدا کردید که خصوصیت عقلی رو نداره، فقط امکان داره، میگید اینم بشه علت، در حالی که گفتیم اون اگر علت شده داره توسطش امکان کار کرد خصوصیت عقلی داشت. حالا شما هر موجودی بگیم که خصوصیت عقلی داشته باشه میتونه به واسطه امکان جرم فلک بیافرینه، ولی نه اینکه هر موجودی رو بیارید ولی خصوصیت عقلی نداره بلکه جسم به صفر داشتن امکان بخواد جرم بیافرینه، ما این که نگفتیم. خب جواب دوم تموم شد، از روی براتون خوندم. اشکال سوم، ثم الامکان عدمی و کفه یوفل به توسطی، امکان یه امر عدمیه اصلا وجود خارجی نداره، چطور چیزی که وجود خارجی نداره به توسطش میشه به کار انجام داد؟ تا شما بگی به توسط امکان میشه کار انجام داد، اینه مشکل سوم. شیخ اشراق میگه نه خیر، امکان عدمی نیست. چهار چیز ما داریم که عدمی هست، امکان هیچونه وزیم نیست. البته یکی از اون چیزهایی که عدمی هن امکان شمرده میشه، میرسن بیان میکنن. خب چهار تا عدمی چیه؟ امری که عدم در تعریفش اخذ شود و چون تعریف حکایت میکند از ذات، وقتی ما در تعریف عدم را اخذ میکنیم کنده او در ذات اخذ شد، امری که در ذاتش عدم اخذ می شود می شود عدمی. مثل سکون، سکون رو می خواهند تعریف کنند چی میگن؟ میگن عدم الحرکه، عدم توی تعریفش اخذ می شود، پس در ذاتش هم عدم را پیدا می کنه می شود عدم. خب امکان که از این قبیل نیست، امکان در تعریفش عدم اخذ می شود، تساوی طرف این اخذ. البته بعضی میگن لا ضرورتی تعریفی، اینجا عدم اخذ میشه. دوم، عدمی امریست که بقا نداره، تا به وجود میاد زائل میشه، مثل حرکت. این جزء حرکت تا وجود میگیره ظاهر میشه، نوبت به حرکت به جزء بعدی میرسه، جزء بعدی هم تا وجود میگیره نابود میشه. این چنین شیئی که بقا ندارد اینم میشه جزء عدمی. این شد دوتا. سه و چهار رو بعد اینکه رسیدم میگم عبارت طولانی نشه. و تعقل الامکان جواب از اشکال سومه. ایشون میگه تعقل امکان عدمی نیست. بله امکان یکی از اقسام عدمی هاست که میشونه، چهار قسم عدمی داشتیم، یکیش امکانه. ولی ما که نگفتیم امکان واسطه میشه، گفتیم تعقل امکان واسطه میشه. تعقل امکان هم سبوتیه، هم عدمی نیست. وقت شروع میکنه به ذکر اون چهار تا عدمی ها و میگه تعقل امکان توشون نیست. امکان هست ولی تعقل امکان نیست. و واسطه هم امکان نبود، واسطه تعقل امکان بود. ولی عدمی قد یقال، از اینجا شروع میکنه به ذکر اون چهار قسم عدمی. ولی عدمی قد یقال لمایت خلافی مفهوم هیل عدم، به چیزی گفته میشه که در مفهومش هم راه پیدا میکنه، داخل میشه مثل سکون. اینا توضیح دادم. دوم و علا یعنی قد یقال و عدمی بر چیزی که لا و تصور بقاهو کل حرکه. سوم لصفت موجودیت، یعنی عدمی گفته میشود به صفتی که وجودیه، مثل امکان، مثل امکان که صفت وجودیست منتها موصوفش به خاطر داشتن این صفت لا استحقاق وجود دارد. موصوفش چیه؟ جسمه. ممکناته، همه ممکنه. موصوف این امکان به خاطر داشتن این صفت، یعنی به خاطر امکان ممکن بودن، استحقاق وجود ندارند. اگه واجب بودن استحقاق وجود داشتن، اما چون ممکنه استحقاق وجود ندارن، پس امکان امریست وجودی که موصوفش امکان امر وجودی اشتباه بودیم، صفت وجودیست. امکان صفتیست وجودی، یعنی صفتیست که ما بیانش میکنیم، نفیش نمیکنیم، برای موصوف ثابتش میکنیم. امکان صفتیست وجودی که وقتی برای موصوفش یعنی موضوعش واقع میشود، اون موضوع دیگه لا استحقاق وجود ندارد. وقت به چنین صفت وجودی هم گفته میشه امر عدمی. مثل ولی صفت یعنی و یقال و عدمی یقال و لصفت وجودیت مثل امکان که موضوعش مثلا جسم، نفس، هرچی که ممکنه، موضوعش به اعتبار این صفت موجب لا استحقاق وجودش می شود. یعنی وقتی این صفت میاد موصوف رو غیر مستحق می کند للوجود، بلکه میگوید این ممکن الوجود است اگر بهش دادن میگیره، نه خودش مستحق وجوده. کل امکان و علا یعنی و یطلق و علا و یقال و علا. عدمی گفته میشود بر چیزی که فقط حیث قبول دارد، حیث فعلیت ندارد، مثل هیولا. هیولا حیث قبول داره، حیث فعلیت نداره، به اونم گفته میشه عدمی. و علا یعنی گفته میشود عدمی بر چیزی که لیس له الا جهت قبول و قوه و خارج به فعل نمیشود مگر به امور زایده بر خودش، که اون امور زایده بر خودش عبارتن از صبر یا غیر صبر، هر چی، چیزی که بتواند هیولا رو الفر کند. کل هیولا. خب هیولا چیه؟ هیولا چیزیست که جز جهت قبول و قوه ندارد و اگر بخواد به فعلیت خارج بشه، خودش به سمت فعلیت خارج نمیشه، به توسط اموری که زایده بر خودش هستن به فعلیت خارج میشه، یعنی به توسط صبر. خب این چنین چیزی هم یعنی هیولا هم میگه عدمی. و یک رو به حاضر اعتبار من مقبله هم. این اعتبار چهارم نزدیک به اعتبار قبل خودش، این سومه. در سومی گفتیم صفت وجودیهی که نینی، در چهارمی گفتیم که آنچه که فقط جهت قبول داره. اون بالا رو سومی رو مثال زدیم به امکان، چهارمی رو مثال زدیم به هیولا. خب هیولا و امکان خیلی نزدیک هم، امکان هم قوه است، هیولا قوه است. پس یک رو به حاضر اعتبار به ما قبله هم. این اعتبار چهارم نزدیک است به ما قبل خودش، این اعتبار سوم. میدونید که یک رو با من متعدی میشه، اینجا با ما با من ما قبله هم متعدیش کرده. یک رو با این اعتباری که ما ممکن دونیستیمش از ما قبلش که ممکن بودنشو رد کردیم. نه خوب من نکردم. یک رو به حاضر اعتبار که صرف قبول قوه است به مقابله، یعنی نزدیک به مقابلشه که مقابلش صفت وجودیه کذایی بود که توضیح دادیم، این تقریبا نزدیک همه. خب فلیس هذا العدمی هو المعدوم، این عدمی ها معدوم نیستند، یعنی حاضر عدمی یعنی اینی که ما داریم بحث میکنیم در بارش، یعنی امکان معدوم نیست. البته امکان نشته با گفتن دوباره تعقل رو بکن، تعقل امکان عدمی نیست. فهاونا اعتباراتون، نه بازم این فلیس حاضر عدمی خوب من نکردم. فلیس حاضر عدمی یعنی به هر چهار قسمش هو المعدوم، این عدمی ها معدوم نیستن. اولی دیدیم که سکون بود که در مفهومش عدم داخل بود ولی خودش معدوم نبود. دومی مثل حرکت بود، سومی مثل امکان بود، چهارمی مثل هیولا بود. هیچ کدوم از اینا معدوم نیستن. فهونا اعتباراتی از وجود دارد که لا تخلو به من هموفی، به اون بحث ما خلالی وارد نمی کنه. بحث ما در تعقل امکانه، هیچ کدوم از اینها اقتضا نمی کنه که تعقل امکان هم ردن می باشه یا معدوم باشه. خب تموم شد، هر سه سوال خوندیم، هر سه هم جواب دادیم. حالا فصل رو هیولا رضا قبول نداره شخیر شبا اینجا فعلا بهش مثال داره میزنه، هیولا رو قبول نداره ایشون. فصل شماره 51. فصل و ازا تسنن و ازا تسنن الوجود فقد انفتح باب التکسر. توجه کنید ما در جلسه قبل و همچنین اول همین جلسه اشاره کردیم که عقول دارای حسیات متعددند و به خاطر اینکه دارای حسیات متعددند میتونه منشأ افعال متعدد بشه. شیخ اشراق در اینجا در این فصل میخواد بگه احتیاج به این ندارید، احتیاج ندارید که شما عقول رو دارای حیثیات متعدد کنید، بلکه اگر فقط ذات عقلم حاصل باشد هیچ حیثیت هم توش نباشه باز میتونید تکثر رو توجیه کنید، یعنی صدور کثیر رو میتونید توجیه کنید. به قول خودش میگه اگر وجود دوتا بشه، یعنی خداوند موجود است این یک، عقل اولم موجود کند این دو، دوتا موجود داشته باشیم در جهان، ذات هیچ کدوم هم حیثیت و متعدد نداشته باشن، فقط ذاتشون باشه، خدا هم ذاتش باشه اون عقل هم ذاتش باشه، میتونیم افراد کسی رو بگیم از همین دوتا ساده شده، دیگه لزومی نداره که ما جهات کسی رو درست کنیم. چجوری میتونیم بگیم؟ ایشون اینطوری میگه یک موجود به توسط خدا تنها، حالی که خدا هست عقلم هست، حالا شروع به خلقت میشه، یک موجود به توسط خدا خلق میشه، سومین وجود نداره. نه، یک وجود به توسط خدا خلق شد، یه که عقل بود، یه موجود هم به توسط عقل خلق میشه. فعلا شده است. بعد خداوند با عقل اولی که آفرید دوتایی چهارمی رو میافرینند. سومی هم مستقل یکی رو میافرینه، چهارمی هم که الان دنیا آمده اونم یکی رو میافرینه. بعد خدا با سومی یکی، خدا با چهارمی یکی دیگه، عقل اول با دومی یکی، با سومی با سومی یکی، با چهارمی هم یکی. دوباره اینا که به وجود میان هی دوباره اینا هم تنها تنها ایجاد میکنن، کنار اون قبلی ها میان، ببینید چقدر میشه. روشنه دیگه. بعد میگه بچه اضافه نزول، یعنی هرچی بریم پایین دوباره پایینی هم همینطورن، پایینی هم تک تک میتونن بیافرینن، مجموعه هم میتونن بیافرینن. اوائل اول خدا تک آفرید، بعد که تک آفریده شد باز اون تک میتونه تک بیافرینه، دوتایی با هم میتونن مجموع بیافرینن. وقتی رفتیم پایین تر باز پایین تری ها هر کدوم که به وجود میان تک میتونن بیافرینن، مجموع میتونن بیافرینن. پس هم در اون بالا تک و مجموع آفریننده میشن، هم در نزول این در سلسله های بعدی هم تکش هم مجموعش آفریننده میشه. خب ببینید چقدر زیاد میشن. احتیاج نداره که شما احتیاج کسی رو در عقل درست کنید. فصل و ازا تسنل وجود، وقتی وجود دوتا میشه، اون وقتی که خدا هیچ خلق نکرده خب وجود یکیه، اونجا نمیشه گفت کثرت به وجود میاد. اما ازا تسنل وجود، همین اندازه که وجود دوتا شد، یعنی عقلم پیدا شد، عقلم موجود شد و وجود شد دوتا، یکی واجب الوجود، یکی ممکن الوجود که عقله. فقط انفتح باب تکثر، از همینجا باب تکثر باز شد و موجودات متکثری میتونن موجود بشن. ولو لم یکن الا ذات ها هما، ولو اون در جهان خارج جز ذات این دو موجود چیزی نباشه، یعنی حیثیتی دیگه نباشه، حیثیت داخل ذات نداشته باشیم، فقط ذات خالی داشته باشیم، این یکی ذات خالیش، اون یکی هم ذات خالیش. خب چرا تکثر بابش باز شد؟ از یجوز ان یحصل من الافراد غیر ما یحصل من مجموعه ها، تک تک افراد میتونن خلق کنند غیر از اون چرا که مجموعاً میتونن خلق کنند، یعنی هم تک تک مشغول خلق میشن هم مجموع مشغول خلق میشن. وقت ببینید یه چقدر میشه. روشن عبارت دیگه مرکب نه، مجموع یعنی با هم مرکب شو نمیشن که، خدا با خلقش مرکب نمیشه، خلقشون ولی مرکب میشن. بله میشه مثل جسم خلق کنن، دوتایی با هم یه جسم خلق کنن، هیولا این صورت شما
یه امر واحد لازم میشه
دیگه. نه دیگه، وقتی متعدد شنو همی متعدد هم صادر میشه. و کذاف نزول از کم، کذاف نزول یعنی اینی که ما گفتیم در مرتبه بالا بود که خدا بود و عقل اول، اگه نازل بشید یعنی خلاق بعدی هم بیان بریم پایین تر، اون خلاق بعدی هم همچنینن، هم میتونن مفردن بیافرینن هم میتونن مجموعن بیافرینن. این کذاف نزول روشن شدن چی دیگه، یعنی مرتبه بعد هم همین حکم دارن، یعنی هم افرادی کار میکنن هم اجتماعی هم مجموعی.
اونطوری چطور فاعل مرکب میشه؟
بله
دوتایی با هم
مرکب نمیشن، خدا که به خلقش مرکب نمیشه. بله دوتا با هم میتونن کمک کنن یه چیزی بیافرینن.
نیاز احتیاج
نمیشه نه برای خلقه، خدا احتیاج نداره به این مخلوقاتش،
در خلق محتاج به مخلوقش هستیه،
با مخلوقش خلق میکند، همونطور که یعنی واسطه قرار میده، خدا داره خلق میکنه، منطور با واسطه اینا، اینطور نیست که اون خلق کنه، اون عقل اول که خلق نمی کنه، خدا فیض به عقل اول میده، عقل اول با دریافت فیض خلق میکنه. گاهی از اوقات خداوند خودش مستقیم فیض میده، فیض هم به عقل اول میده، این دو تا فیض ها باعث میشه که فیض سوم خلق بشه. باکس خدا محتاج نیست در خلقش، فیض خودش میده، اون تا مستقیم خلق نمیکنه، مجموعی خلق میکنه. تازه مجموعی هم که میخواد خلق کنه، فیضی رو که برای خلق اون عقل لازم داره خود خدا بهش میده. فصل در این فصل دو تا مطلبشون ذکر میکنه. شاید هم بتونیم بگیم یه مطلب ذکر میکنه، مطلب دوم دنباله مباحث قبله. مطلب اولی که تو این فصل هست، حالا یا مطلب منحصره یا اون دو بگیرم زمین بکنی، مطلب اول اینه، آیا هیولا میتواند حادث باشد یا باید ازلی بلغیر باشه؟ البته ازلی به ذات که نیست، چون ازلی به ذات فقط خداست دیگه، دومی نداریم که ازلی به ذات باشه. آیا هیولا میتونه ازلی بلغیر باشه؟ نه، میتونه حادث باشه یا باید ازلی بلغیر باشه؟ جواب میدن نه، نمیتونه حادث باشه، حتما باید ازلی بلغیر باشه. چرا نمیتونه حادث باشه؟ چون قبلا یه قانون داشتیم که قبلا هم اشاره کردیم، که هر حادثی باید مسبوق باشد به ماده و استعداد، که اون ماده این استعداد رو هم کند. این قبلا گفتیم، هر حادثی باید مسبوق باشد به ماده و استعداد. هیولا خودش ماده است دیگه، مسبوق به ماده نیست، و چون مسبوق به ماده نیست و اون قانون کل حادثه در موردش جاری نمیشه، پس حادث نیست بلکه ازلی بلغیر. خب
چون زمانی منظوره؟
بله،
حادثه زمانی
منظوره. بله، حادثه زمانی منظوره. بله، ازلی بلغیر حادث ذاتی هست. وقتی قبول میکنیم که ازلی بلغیره، یعنی حادث ذاتی هم هست، حادث زمانی هم هست، ولی حادث ذاتی هست. ایشون میگه که ما قبلا گفتیم هر حادثی احتیاج دارد به استعداد قابل، یعنی استعدادی که تو ماده هست، قابل یعنی همون ماده، استعداد قابل. به استعداد قابل همون امکانه. پس بر هر حادثی باید امکان و حامل امکان که ماده سبقت بگیره، و بر هیولا نمیتونه چنین چیز سبقت بگیره، پس هیولا نمیتونه حادث باشه. فصل ولا تحصل هیولا بعد ان لم تکن، حصول بعد ان لم تکن نداره. حصول بعد ان لم تکن یعنی حدوث، وجود بعد ان لم یکن میشه حدوث. حدوث وقت میخوان تعریف کنن میگن عبارت است از وجود بعد ان لم یکن، و حادث میشه موجود بعد ان لم یکن. هر موجودی که بعد از این که نبود، ان لم یکن نبود، بعد از این که نبود موجود شد بهش میگن حادث. هر موجودی که سبت عدم یا به تعبیر خودشون سبق لم یکن داره میشه حادث. ولا تحصل هیولا بعد ان لم یکن یعنی حادث نیست. هیولا بعد ان لم یکن حاصل نمیشه، بعد یعنی حدوث نداره. چرا؟ از لابد دلیل حادث من استعداد قابلن، با اضافه بخونید، من استعداد قابلن. هر حادثی احتیاج به استعداد قابل دارد، قابل اون ماده است، استعدادم با توی ماده باشه. از سبقه، زیرا قبلا گذشت که فاعل تغییر نمی کنه، بنابراین قابل باید تغییر کنه. لذا نمیتونیم بگیم این استعداد تو قاب فاعل هست، استعداد نمیتونیم فاعل قرار بدیم، استعداد باید بیاریم تو قابل قرار بدیم. قبل از هیولا چه قابل نیست که استعداد توش قرار بدیم. روشن مطلب. و هو ول امکان، یعنی این استعداد قابل امکان است. الذی اشار الیه معلم اول، اشاره کرده به همین امکان معلم اول، به این که گفته به انه یتقدم الحادث، یعنی امکان مقدم بر حادث میشه. لاغیر، لاغیر یعنی مقدم بر حادث، حدوثش نیست. آخه ما تیکلمین میگن حدوثه، فلسفه میگن امکانه، ایشون میگه امکان است، غیر امکان هم نیست، یعنی حدوث دیگه نیست. کما سبق فالهیولا لا قابل لها، هیولا که معلوم قابل نداره، فلا تحصل حادثتن، پس نمیتونه به عنوان یک موجود حادثی حاصل شود. پس هیولا حادث نیست، بلکه ازلیه بالغیره. بله بله، خوش هیولا قبول نداره، مشایی داره بس میکنه. خب اینجا مطلب اول تموم شد، شاید فصل هم اینجا تموم شد. من احتمال قوی میدم فصل اینجا تموم شده. قبلا چی بحثی داشتیم؟ بحثی داشتیم در مورد عقول که رسید به عقل دهان، که انتهای بحث جلسه قبلمون بود و ابتدای بحث امروزمون بود. گفتیم عقل دهان مدبر عالم کون فسده، یعنی ایجاد می کند موالید ثلاثه را. موالید ثلاثه این جماد، نبات، حیوان، این ستا را ایجاد می کند. خب چون مدبر این عالمه و جماد و نبات و حیوان از موجودات این عالمه، پس این عقل است که این موالید رو، یعنی موالید ثلاثه را به وجود میاره. ببینید این برگشت این حرف قبلی، چون درباره عقل عاشق حرف زدیم و در این وین به سوال جوابی شد و دو تا فصل هم که کنار هم گذاشتیم برای این که مطلب گذاشتمون بهتر روشن بشه، حالا تعقیب میکنی همون مطلب قبل که دیگه این و یحصل عن هذا العقل الاخیر، این مطلب دوم این فصل نباشه، بلکه این فصل فقط یه مطلب داره. برمیگردیم به قبل از این دو فصل و قبل از سوال ها، سوال ها یعنی برمیگردیم به اول بحث امروزمون. اینطور میگیم و یحصل عن هذا العقل الاخیر، که عقل دهم بود که در یک صفحه خورده قبل ذکرش کردیم، یحصل از این عقل اخیر چی؟ یحصل الموالید، الموالید فاعل یحصله، موالید یعنی جماد و نبات و حیوان، که انسان هم جز حیوانه. کله ها، کل موالید، علاوه بر این و صور العناصر، و صور العناصر و الموالید. این والموالید عطف بر عناصره، یعنی اون چه که صادر میشه از عقل دهم، یکیش موالید بود کلها، یکی صور عناصر و صور موالید. عناصر این عناصر بسیطه، موالید عناصر مرکبه، جماد و نبات و حیوان عناصر مرکبه. خب پس ماده ها آفریده شدن، اجسام آفریده شدن، صورتشون هم آفریده شد از همین عقل دهان.
موالید و صور موالید چه فرق
داره؟ موالید خودشونه، خود همین نبات و ایناست. صور اون بخش بالفعلشونه. موالید رو میآفرینه یعنی چی؟ یعنی این عناصر رو مرکب میکنه تا اینکه ماده برای صور موالید درست بشه، بعدم صور موالیدشون افاضه میکنه، وقت موالید کامل میشه. بله، یعنی اول ماده مرکب، ماده ثانیه رو که مرکب از بساط جور میکنه، بعد صورت ترکیبی جماد یا نبات یا حیوان رو به این ماده ثانیه میده. خب یحصل ان هازل اخیر، یعنی از عقل اخیر که عقل دهمه، یک المبالید کلها، دو صبر الاناصر و صبر المبالید، سه و نفوس الارضیه، چهار و نفس ناطقه. اینا از عقل اخیر صادر میشه. و این در ناطقه وقف ترتیب العقلیات. وقتی رسیدیم به ناطقه ترتیب عقلیات تمام میشه، یعنی عقلها اینجا منتهی میشن، عقلهایی که ترتیب داده شدن اینجا منتهی میشن. بعد داره وابتدا الوجود یا وابتدا الوجود. وابتدا یه خودی بهتره، این مطلب جدید میشه. اگه وابتدا بخونید مطلب جدید میشه. مطلب اینه، دقت کنید، چون بحث ما در ترتیب وجود بود، شیخ ارشاد بیان کرد که ترتیب وجود از عقل شروع میشه، از جسم شروع نمیشه. برای این دو مطلب که از عقل شروع میشه اولا، از جسم شروع نمیشه ثانیا، این چند سفر آورد. حالا که معلوم شد از عقل شروع میشه، بقیه این چند سفر روشن کرد که ابتدای وجود از عقله، وجود امکانی از عقل شروع میشه، از جسم شروع نمیشه. حالا که این مطلب شروع کرد، تکمیلش میکنه، میگه که عقل اولین وجوده، بعد همینطور وجودهای بعدی که الان میگیم صادر میشه. ابتدای وجود از اشرف است، فل اشرف، یعنی از اشرف شروع میشه که عقل میاد پایین تر، همینطور اشرف بعد از اون اولی، دوباره اشرف بعد از دومی، بعد اشرف بعد از سومی تا آخر. به این صورت داره قوس نزول رو توضیح میده که وجود از ابتدای عقل شروع میشه، قوس نزول رو طی میکنه تا میرسه به هیولا، که دیگه این آخر حلقه قوس نزوله و در اینجا قوس نزول تمام میشه. بعد شروع میکنه قوس صعود. قوس صعود عود میکند من الاخست فالاخست، یعنی عود میکنه یعنی برمیگرده، یعنی میره طرف صعود. اینجا از اخست به اخست، یعنی از اخست میره به اونی که خصاصتش کمتره. اون الاشرف فالاشرف توجه کنید، اونی که بعد از فا آمد شرافتش کمتر بود. اینجا الاخست فالاخست، اونی که بعد از فا میاد خصاصتش کمتره. پس اونجا اشرف به سمت پایین میره، اینجا یعنی اونجا قبل از شرافت هی دور میشد، اینجا از خصاصت هی دور میشه. خب عبارت بخونم، و ابتدع الوجود من الاشرف فالاشرف. خب بخواد توضیح بده، اون اشرف که درست شد اولا چی بود؟ عقل بود. بعد اشرف بعدی نفس، نفس فلک، بعدم اجرام سماویه، بعدم هیولای مشترکه. خیلی خلاصه کرد، و الا نفس فلکی هست، صورت نوعی هست، بعد صورت جسمی فلکه، بعد جرم فلکه، بعدم هیولای فلک با هیولای مشترکه. اینا رو نگفت. این رو تو نمت هفته اشارات اول نبت همین آمده، و هیل اخص یعنی هیولا مشترکه اخصه. چرا بشون بی هیولا مشترکه؟ قبلا میسی گفته بودم هر کدوم از افلاک هیولای مختص خودشون دارند، که نه تا هیولا داریم که مختص افلاک هند. بعد یه دونه هیولا داریم مال عالم کنفساد که مشترکه بین هر چهار تا عنصره، یعنی صورت نایی، هوایی، مایی، خاکی رو هر چهار تا رو میتونه بگیره، منتها نه با هم، چطور چطور. ثم عاد، یعنی ثم عاد الوجود. اینجا گفت ابتدا الوجود، اینجا میگه عاد الوجود. این عاد نشون میده که اونجا ابتدا است، ابتدا نیست، داره عطف میگیره عاد رو برای ابتدا. خب وقت پس بنابراین ابتدا الوجود مطلب جدیده، گذشته ربطی نداره، تکمیل عنوان فصله، چون عنوان تلویه، چون در این تلویه میخواست در ترتیب وجود حرف بزنه، چالدی واردش شده. ثم آدم من الاخص فلخص الال اشرف فلاشرف، یعنی از خصاصتش کم میکنه، هی به شرافتش اضافه میکنه، چون داره میره بالا دیگه، پس شرافتش بیشتر خواهد شد. من الاعتدال مزاجی، بعد از هیولا اول چیزی که شروع میشه اعتدال مزاجی. اعتدال مزاجی که حاصل شد تازه جماعت تشکیل میشه. اعتدال مزاجی یعنی این که، یعنی این که ما این عناصر رو با هم ممزوج کردیم. خب یه عنصر که ناره خیلی داغه، یه عنصر که آب خیلی سرده، اینا با هم فعل و انفعال شدن، یه حالت اعتدال پیدا شد. اعتدالی که بر اثر امتزاج پیدا شد، اعتدال مزاجی، یعنی بر اثر مزاج، بر اثر امتزاج اعتدال حاصل شد. بعد اعتدال مزاجی یعنی بعد از جماد نفس نباتی است، بعد نفس حیوانیش داری میره بالا دیگه، صعود داره میکنه، ثم نفس حیوانی، ثم نفس ناطقه، بعد میرسه به نفس ناطقه که نفس انسانیست. تو نفس ناطقه مراتب داریم، اولش هیولانیه، یعنی نفس ناطقه ای که توانایی پذیرش صور علمیه رو دارد، ولی همه صور رو نداره، فقط قوت پذیرش داره، در این حالت میشه عقل هیولانی. و حلوم یعنی جلو برو تا برسی به عقل مستفاد و نفس قدسیه، چون میدونید بعد از عقل هیولانی عقل بلملکه است، بعد از عقل بلملکه عقل بلفله، آخر سرش عقل مستفاده که نفس قدسی هم اسمشو گذاشته. یعنی از قوه هیولانی شروع کن، جلو برو تا به عقل مستفاد و نفس قدسی برسی. خب قوس سودم تموم شد، قوس نزول از عقل شروع شد، قوس سودم به عقل ختم شد. و کان نفسو به اعتبار جهت وجوبها و امکانها اصلا و چون للقدس آخر الحس. نفس رو ملاحظه کنید، نفس دو حیثیت داره، یکی حیث وجوب داره که بهش عطا میکنه، یکی حیث امکان داره که ذاتاً برش حاصله. نفس بالاخره یه ماهیته، اگر ماهیته حیث امکان داره و وقتی وجود گرفت حیث وجوب داره، وجوب بهش میدن، امکان مال خودشه. خب پس این نفس دو حیث داره، یکی حیث وجود، یکی حیث امکان. ایشون میفهمد که به حیث وجودش به سمت عالم قدس توجه دارد، به حیث امکانش به سمت عالم حس و ماده توجه دارد. پس وجه اشرفش به سمت عالم اشرف است و وجه اخصش به سمت عالم اخص است، یعنی مناسبت رعایت شده. نفس مقابل است با آنچه مناسبشه. و کان نفس به اعتبار دو جهت وجوب و امکانش که وجوبش عطایی است و امکانش مال ذاتشه، نفس به این دو اعتبار حصل لها وجهان الالقدس و آخر و الالحس، برش دو تا وجه حاصل شده برای این نفس، یک وجه الالقدس داره و آخر، یعنی وجه آخر دارد الالحس. کدوم اشرف، کدوم به سمت کدومه؟ جهت اشرف نفس که جهت وجوبه رو به سمت قدس دارد که اشرف است. جهت امکان نفس که جهت اخصه رو به عالم حس داره که عالم اخصه. الاشرف و للاشرف یعنی جهت وجوب نفس برای عالم قدس و لخص لخص، یعنی جهت امکان نفس، امکان این نفس برای اخص، یعنی برای عالم حس. خب ظاهرا میشه بگیم بس دیگه، وارد سوال نشیم، بقیه شده مجلسه بعد انشاءالله.